خب بسم الله الرحمن الرحیم، صبحتون بخیر باشه، زیارتتون قبول باشه. بعد دیگه من یه مطلبی رو مطرح میکنم، بعد شما سوالاتتون رو بپرسین. سعی میکنم کوتاه بگم، بعد فرصت بشه گفتگو کنیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. خب صبرش هم که اومد، الحمدلله. اتفاقاتی که الان در دنیا داره میفته، خب خیلی هم دورش تنده ماشاءالله، و دیگه از این هفته تا اون هفته معمولاً یه عالم اتفاق افتاده. خیلی مهمه که در چه ابعادی تحلیلش کنیم تا جای خودمون رو بتونیم اونجا پیدا بکنیم. یه وقت شما میگید که یه مردمی هستن مظلومن، 70 خورده‌ای سال مورد ظلم قرار گرفتن، الان دیگه این ظلم از حدش گذشته، باید از این مردم مظلوم یاری کرد. البته تقریر درستیه، طبیعتاً این قرائت از این صحنه یه ابعادی رو تعیین میکنه و ما هم در یه ابعادی به مشارکت میطلبه، مثل این کاری که الان داریم میکنیم تو همین ابعاده، این که این نهضتی را افتاده داریم کمک مالی جمع میکنیم، طلا جمع میکنیم میفرستیم، برای اینکه خب مردم مظلوم و ستمدیده هستن و کمکشون کنیم. این کمک برای این سطح، برای این قرائت از این صحنه، شاید بهترین کاری هم باشه که ما میتونیم انجام بدیم. یه وقت دیگه صحنه رو به گونه دیگه ای روایت میکنیم، میگید که موضوع فقط یه مردم مظلوم نیست، موضوع سر یه قبله، سر یه آینه، سر این که چرا باید شعائر دینی مورد بی‌توجهی قرار بگیره، چرا باید حکومتی بتونه اینجوری تعدی کنه به شعائر دینی اسلامی ما. پس صحنه رو اینطوری روایت میکنیم، توی این صحنه وقتی روایت میکنید فقط دیگه مظلومیت مردم فلسطین محور نیست، خود مسجد، خود در واقع شعائر اسلام مد نظره، بعد روش کار کرد که ما تقریبا کاری فعلا برش نمیکنیم، فعلا متمرکزیم رو مظلومیت مردم فلسطین. اشکال هم نداره، یه وقتی آمدانه باشه اشکال نداره، اما روی قفلت باشه طبیعتاً بیتوجهی به یک جبهه در میدان مبارزه است. این ما میخواییم قدس رو آزاد کنیم، این معنی نداره که این نماد فقط اسلام هم نیست، نماد آیین ابراهیمی است، از حضرت موسی و عیسی و ابراهیم و البته رسول خدا، ما می‌خوایم آزادش کنیم، اینو به دنیا برش گردونیم، نه فقط هم به اسلام. خب این صحنه یه تصویر دیگه‌ای داره، یک روایت دیگه‌ای داره. بعدن اگر به من شما گفتن شما دارین چیکار می‌کنین، بعد نسبتمون رو با اینم معلوم کنیم. ما دیگه خیلی نسبتمون رو با این معلوم نمی‌کنیم. سلام علیکم. یه وقتی میگید که اصلا ماجرای اینا نیست، خیلی وسیع‌تر نگاه کنیم، ماجرا سر حکومت خدا و حکومت غیر خداست. چرا باید حکومتی ارباب من دون الله بتونه بیاد در مورد زندگی انسان‌ها و اقلیم‌ها تصمیم گیری بکنه؟ این چه وضعشه؟ این چه وضعشه که اصلا حاکمیت‌هایی به خودشون اجازه میدن اقلیم‌ها رو برای خودشون تقسیم کنن، حکومت‌هایی رو تشکیل بدن، حکومت‌هایی رو زائل کنن؟ اصلا مشکل اسرائیل نیست، مشکل اون ساختارهای حاکمیتی پشتشه که همچین تصمیماتی رو میگیرن. امروز هم اگر اسرائیل از غرب آسیا جمعش کنید، میرن یه جای دیگه دنیا یه اسرائیل دیگه درست میکنن، سالهاست دارن این کارو میکنن، از خودشون حکومت درست میکنن، از خودشون حکومت برمیدارن، این تیکه یه کشور یه کشور دیگه جدا میکنن، بعد بر خودشون مرز تعیین میکنن. اصلا چرا باید یه دی به خودشون اجازه بدن بعد دنیا تصمیم بگیرن؟ اونم تصمیماتی که پایه الهی نداره. ما اصلا با این ارباب من دون الله مشکل داریم. اگه شما صحنه رو اینطوری ترسیم کنی، بگید آقا اصلا ما مشکلمون اینا نیست که اسرائیل اصلا سگ یکی باشه، اون اصلی که اون پشت داره تصمیم میگیره اون اصلا مسئله است. گیریم قدس هم آزاد کردیم، کجا قراره اون ماجرا اتفاق بیفته، اون مبارزه؟ اینجوری حتما صحنه رو یه جوری دیگه ترسیم میکنیم. اون وقت دیگه حتما فقط پول فرستادن برای مردم لبنان نمیتونه مبارزه مناسب من و شما برای چنین میدانی باشد. حالا شما هزاری هم پول بده مردم از اون فشار در بیاد، این که بعد اون کمک رو بکنی سر جاش، همچین کاری برای همچین صحنه کافی نیست. نه اینکه کمک نکنی، ولی خب نمیتونی دل خوش باشی به اینکه کارتو داری میکنی، چون گیریم هم کمک کردی، گیریم کمک هم کردی، مردم لبنان هم مقاومت کردن، رژیم صهیونیستی هم از بین بردن، اون ارباب من دونه داره که کاری نداره برای شکل دیگه درست میکنه، چون که در تاریخ همیشه این کاری کرده، هر جایی شکست خورده رفته بعد 50 سال خودشو بازسازی کرده یه جای دیگه سر برآورده، مگه غیر این بوده؟ اون یه جای دیگه سر بر میآورد. مشکل رو حل نکردی، مشکل از جایی به جای دیگه منتقل کردی، مثل اینکه ترافیک هر یه مدتی بار منتقل میکنن از خیابونی به خیابون دیگه، بعد تا این خیابون در واقع احساس کنن که چقدر روون شده، اون یکی خیابون ترافیکه، بعد از یه مدت اونا احساس میکنن چقدر روونه چون این یکی ترافیک شده. شما که مسئله رو حل نمیکنید، شما فقط دارید جاشو جابجا میکنید. خب این که نمیشه، شما ارباب من دون الله که اینجوری حلش نمیکنید، فقط جابجاش میکنید. اون میره تو آمریکای جنوبی این کارو میکنه، بعدم میخواد بگید چون آمریکای جنوبی دیگه توش مسجد الاقصا نداره مسئله شما نیست. آها ببینید، اگر صحنه رو در سطح دو تعریف کرده باشید، یعنی من میخوام از شاعر اسلامی دفاع بکنم، اگر بساط اسرائیل رو از غرب آسیا جمع کنن برن، چنان که قبلا هم بود دیگه، قبل از اینکه غرب آسیا بود یکی از گزینه‌ها یکی از مناطق آمریکای جنوبی بود، اگر رفتن تو آمریکای جنوبی همین ظلمو کردن و همین کارو کردن، شما دیگه مشکلی نداری، چون اونجا که مسئول اقصا نداری که بخواد آزادش کنن، میگن خودشون برن برای خودشون آزاد کنن، به ما دیگه چی؟ یعنی اگر سطح تحلیلمون از موضوع دومی باشه، اسرائیل اینجا ببرن یه جا دیگه علم کنن، دیگه ما کاری نداریم، ما کارمونو کردیم، ما اسلاممونو شعارشو آزاد کردیم، بقیه مسیح یا ناراحت میخوتون بدین کارو بکنید. مشکلی با حیات حکومت غیر الهی نداریم، نمیگیم آقا یه جای دیگه ای زمین داره حکومت غیر الهی اتفاق میفته، فرعونی بنی اسرائیلو به بند کشیده، پس کجا هن اون موساهایی که باید برن بنی اسرائیلو نجات بدن؟ ما دیگه این چالشمون نیست. خب خیلی فرق میکنه صحنه رو چجوری ترسیم کنید تو معلومش من و شما چه نقشی داریم. حالا شما فکر کنید یه نفر اینو باز عمیق‌تر از این صحنه رو ترسیم کنه، بگی ببین ارباب من دون الله حاصل چه چیزیه؟ حاصل اینه که در نظام ادراکی و شناختی بشر، درک بشر از هستی اومده همپای وحی، به وحی شروع کرده حد زدن. اصلا مشکل خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. مشکل تقابل دو دنیای وحی و تجربه است. عالم تجربه اومده تمام قد جلوی عالم وحی ایستاده و داره رسماً میگه که من با تجربه هم برای زندگی کافیم، وحی هیچ نیازی مرا به تو نیست. اصلا ماجرا اینه. حکومت نمود این ماجراست، سیاسیون ابزار دست همچین افکار بنیادی هستن. یعنی سیاسیون که اینقدر عمیق نیستن، که عمیق اون نظامات فکری هستن که تصمیم میگیرن چنین سیاست‌های بنیادی رو پایه‌گذاری کنن، واقعاً تجربه رو بیارن به صحنه، به تجربه ضریب بدن، میدان براش باز کنن، تکنولوژی و فناوری براش ایجاد کنن، از طریق فناوری دنیای وحی رو در تنگنا قرار بدن و این ذهنیت رو برای دنیا ایجاد کنن که ما برای زندگی کردن به صرف تجربه کافی هستیم، ما احتیاج به وحی نداشتیم. وحی برای اسطوره‌ها و دوران قدیم بود که مردمانی با آیکیوهای پایین احتمالاً زندگی میکردن. دنیای ما دنیای ساینس و دنیای تجربه گرایی. اینا بنیاد حکومت‌های غیر الهی هستند، وگرنه سیاسیون نهایتاً آدم‌های طماعی هستند که ابزار دست این نظامات فکری قرار میگیرن، انقدرم خودشون عمیق نیستن. سیاسیونی که شما در صحنه میبینید در حکومت‌های مختلف، این اصلا آدم‌های عمیقی نیستن، ولی پشتشون یک نظام فکری عمیقی وجود داره که اساساً تعاریف اصلی رو داره جابجا میکنه، نهادسازی میکنه. بعد دیگه حکومت‌هایی که افرادی که در واقع سیاسی‌اند، اونام خب مطامعشون با این افکار همخوانی پیدا میکنه، اونا میان رو موج اینا سوار میشن. اینا هم از خداشونه، چون با ذریبی که سیاسیون و اینا به این ماجرا میدن، میدان رو برای این فکر باز میکنه. اصل اگر میدان اینجوری ترسیم کنید، دعوا اساسا خیلی دعوای عمیق تریه، خیلی جدی تر از این حرفاست. بعد این دیگه دعوایی نیستش که حالا با حکومت اسرائیل و غیر اسرائیل برطرف بشه. یعنی حتی اگر اسرائیلی نابود شد و در جای دیگری از عالم هم علم نشد، اما هنوز دانشگاه شما با وحی جدال داشت، نظامات اجتماعی شما با وحی جدال داشتن، دعوا برقراره. جالبه صحنه رو وقتی عمیق نگاه میکنی، تازه متوجه میشین که شما تو خط مقدم جنگ وایسادین، در صورتی که تصور میکردید اونایی که اونجا تو مرز اسرائیلن تو خط مقدم جنگن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه طبیعتاً از مردم عزیز و قهرمان فلسطین و یمن و لبنان که انتظار ندادید که الان در حال نبرد بین وحی و تجربه در نظامات علمیشون باشن. بنده خدا که هنوز نتونسته ساختار آموزشی رو برپا کنه، همش در جنگ بوده تفلکی، فرصت نداشته که نظام آموزشی، نظام علمی رو علم کنه که بخواد با این مبارزه کنه. که اون الان در مبارزه نوع اول و نوع دوم در کف میدونه. اما شما 40 خورده ای سال حکومت دینی مبتنی بر وحی تشکیل دادیم، طبق اون چیزی که ادعا کردیم و حرکت کردیم در قانون اساسیمون نوشتیم. 40 خورده ای ساله که دانشگاه به دانشگاه، مدرسه به مدرسه میخواستیم با این موضوع مبارزه کنیم. یعنی اتفاقا هیچ کسی به اندازه جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این جنگ نیست. نه به این معنی که بگم الان لزوماً موفقیم، که به نظرم خیلی واضحه که در ابعاد بسیار زیادی هم شکستای سنگینی خوردیم، ولی ما تو اون میدان چهارم که عمیق‌ترین میدان مبارزه است، خط مقدم جنگی. بقیه اتفاقا پشت ما هست. اتفاقا مردم فلسطین و لبنان منتظرن که از ما ایده های طراحی نظامات علمی و دانشگاهی بگیرن مبتنی بر وحی که بشود تجربه رو کنار زد. اونا اتفاقا تو اونجا چششون به ماست. اونا بندگان خدا دارن منتظرن ببینن ما تو خط مقدم چیکار میکنیم. یعنی یه ذره میدان رو عمیق میشین. میخوام بگم این تو حرفا رو اصلا نمیزنم که بخوام حساسیت آنچه که این روزها در منطقه غرب آسیا میگذره و مظلومیت مردم فلسطین و لبنان و ضرورت کمک به اونها رو نادیده بگیرم. قطعا نمیخوام اینو بگم و نبایدم این گفتگو به همین چیزی ختم بشه که آدم نگاهش نسبت به این موضوع ضعیف بشه، بگه خب پس من یه میدان دیگه‌ای هست، من برم یه کار دیگه. نه، شما اینجا هر کاری میتونی بکنی بکن، چون ندای مظلومی در یاری خواهی اگر بلند بشه ما بهش کمک نکنیم مسلمان نیستیم. این هیچی. اما اینکه فکر میکنیم جنگ اونجا داره اتفاق میفته و ما نشستیم در یه حاشیه‌ای که خب به ما ربطی نداره، اگر رسید به مرزهای ما به ما ربط داره، این حاصل اینه که نفهمیدیم میدان مبارزه کجاست. بله اگه میدان مبارزه رو فیزیکی معنی میکنید، فعلا 1000 خورده ای کیلومتری با ما فاصله داره. اگر میدان مبارزه رو شعائر اسلامی احساس میکنید، خب البته مسجد الاقصا قبله مسلمین بوده، باید ازش دفاع بکنید. اما اگر میدان مبارزه رو جدال بین عالم تجربه و وحی در نظر گرفتید، که انسان تصمیم گرفته ثابت کنه با تجربهش که به وحی احتیاج نداره، در روانشناسیش، در جامعه شناسیش، در علوم پایش، در علوم مهندسیش، در پزشکیش، با تمام وجود داره عربده میکشه و میگه من به وحی احتیاج ندارم، خیلی هم موفق شده، به شدت هم پیشرفت کرده در علم و فناوری. واقعا الان شما تو دانشگاه اگر به بچه ها در مورد دین حرف بزنید، این جمله رو بهتون میگن، میگن مگه دین چی کار میخواد بکنه، میخواد چه تغییری در روانشناسی و جامعه شناسی و علوم پایه و مهندسی ما ایجاد کنه، اونم با این دنیایی که اینجوری داره میره جلو. که اصلا توقف نداره در حرکت کردنش، روز به روز داره دستاورد ایجاد میکنه، بعد فریاد میزنه، قهقهه مستانه داره میزنه، اصلا کسی به ذهنش نمیرسه که بخواد در مقابل این نظام فکر کنه وایسه. اصلا بگه آقا من میخوام اصلا یه دنیای دیگه‌ای درست کنم، من میخوام یک دنیای دیگری. آقا انقدر اون با قدرت داره اینو جلو میره که حتی گزینه ذهنیش هم در ما داره کم کم از بین میره. مایی که ادعا داشتیم سر این که دین و وحی آمده است برای درست کردن همین زندگی دنیا، خب همین زندگی دنیا علم و فناوری همه اینا رو شامل میشه دیگه، ما دیگه کم کم داره از یادمون میره این موضوع. یعنی داریم رسما میگیم باشه اداره دنیا با شما در نظام علم، اخلاقیاتشو میخواید بدید ما بگیم. این داره در دست دین چهار تا گزاره اخلاقی باقی میمونه که البته نظام باطل حتی راضی نمیشه چهار تا دست شما بمونه، همون چهار تا رو دست شما میگیره دیگه. واضح تر از این که در 10 سال اخیر بدیهی ترین گزاره های اخلاقی دینی در روابط بین انسان ها، در روابط سالم بین در واقع جنس مخالف، شکل ازدواج، خانواده، که مفاهیم قطعی تمامی ادیان آسمانی است، یعنی در این گزاره حداقل انجیل و تورات و قرآن کریم با هم اتفاق نظر کامل دارن. الان در دنیا به راحتی با ابتدا با طراحی مقالات علمی که روابط ناسالم یک بیماری است، یک خطا نیست، بعد این بیماری رو تبدیل کردن به تیپ شخصیتی و بعد از تیپ شخصیتی اینو تبدیل کنن به مفهوم آزادی و انتخاب، بعد اینجوری باشه که الان اینی که دارم براتون میگم قانون در سازمان ملل نوشته شده، فعلا کشورها مجبور نیستن انتخابش کنن، همین الان تعداد بسیار زیادی از کشورها قبولش کردن، آخرش هم کشورهای امثال ما که معمولا اینا رو آخر از همه امضا میکنیم چون دیگه به بیخ ماجرا میرسه، موارد زیادی در اقتصاد جهانی رو بند قبول کردن اینا میکنن، آخرش هم ما قبول میکنیم با این دست فرمونی که ما میدیم که آقا هر گونه مخالفت، مقابله، برخورد تند با کسانی که نگاه دگر باشی دارن جرمه، جرمنگاری مخالفت با او. الله اکبر، یه ببین کار به کجا رسید. اینا قانونه ها، اینا رو نظام علم درست کرد، اینا رو سیاسیون درست نکردن. اصلا سیاسیشون عقلشون انقدر نمیرسه بخوان اینجوری نظامات رو مورد حمله قرار بدن. بله سیاسیون وقتی این جریانات علمی شکل میگیره اصطلاحا دنده میدن چون به نفع حکومت هاشونه. اینا نظامات علم درست کردن، اول اومدن بدیهی ترین گزاره‌ای که شما اگر 20 سال پیش میگفتی میگفتی این که دیگه اصلا حرفش هم بزنی طرف احتمالاً آتیشش میزنن. اول بیماریش کردن، بعد ریشه یابیش کردن، بعد گفتن ریشه های شخصیتی داره، بعد چیز اقلیمیش کردن، بعد تیپ شخصیتیش کردن، بعد به آزادی تبدیلش کردن، بعد اینو نشانه پیشرفت بشر قرار دادن، بعد مخالفت با این نشانه عقب ماندگی است و جرم انگاری است. فرآیند علمیشو طی کردن، روانشناسیشو انجام دادن، به علم حقوق تبدیلش کردن، تثبیتش کردن. خب دنیای علم اینجوری داره میجنگه تو میدان، یعنی پایه‌ای ترین گزاره های اخلاقی من و شما را نمیذاره بمونه. اصلا اسرائیل عدد کیه؟ اونی که داره این کارو میکنه داره دنیا رو از بین میبره. اسرائیل که اصلا یه عروسک خیمه شب‌بازیه، اصلا عدد این حرفا نیست که بخواد. و اون فقط برای این خوبه که با یه فشاری که وارد میکنه، با یه جو سیاسی، اینجور موضوعات رو براش پوشش ایجاد کنه. بله البته اونام از وجود اسرائیل خیلی استقبال میکنن. چرا؟ چون دعواها رو اسرائیل انجام میده، انرژیای دنیا رو به خودش معطوف میکنه، اون پشت اون کارش انجام میده. این دیگه عین شطرنج بازی کردن یه حریف قدر شطرنج باز دیگه، پیادهشو میفرسته جلو یا سواراشو میفرسته جلو، شما اسیر بازی کردن سواراش میشه، اون وسط کار دیگه رو داره میکنه. خب این خیلی واضحه که تو صحنه داره این اتفاق میفته. بعد کی داره در میدان علم، در میدان نمیدونم جامعه شناسی، روان شناسی، خانواده با این دشمن قدر میجنگه؟ هیچی، هممون مشغول فلسطین و اسرائیل و آزادی قدسی. بهت باز این جملاتو نمیگم که بگم پس به اون توجه نکنید، نباید نتیجه حرفم این باشه که به اون توجه نکنید. نمیخوام بگم کی به این ور توجه میکنه. خب هیچ الان اصلا کلا جامعه مذهبی ما حواسش الان اونجاست که چجوری به مردم فلسطین و لبنان کمک کنیم. خیلی خوبه یعنی اسرائیل بچه میکشه رگی گردن اون میزنه بیرون، بعد نمیدونم به قول شما دیگه نمیتونه آدم فحش میده هیچ، بعدم یه کمکی میکنیم، یه سری هم موشک میزنیم، بعد خوشحال میشه واسه اینکه موشک زدیم، بعد اونا یه جنگی میکنن، آخرش هم اسرائیل نابود میشه دیگه، چون بالاخره میشه دیگه، بعدم ما خوشحال برمیگردیم خونه هامون راحت دراز میکشیم میگیم الحمدلله کارمو کردیم. بعد اون وقت اصل جنگ تا خود دانشگاه های من و شما در حال مبارزه است، یعنی در حالی که شما مشغولید به اونور، اینور دارید تلفات میدید تو جنگی که شما ناسلامتی خط مقدمشین. بالاخره توی این دنیا خوب یا بد، درست یا غلط، یه کشوری ادعا کرد من میخوام حکومت مبتنی بر کتاب خدا رو راه بندازم دیگه، ادعای جمهوری اسلامی همین بود دیگه، مثلا قانون اساسی که دیدین دیگه، بگم من میخوام حکومت مبتنی بر کتاب خدا رو درست کنم. حالا کار خوبی کردن، این کارو کردن، کاری بدی کردن، هر جوری بوده، محکمش اینه که یه نفر تو این دنیایی که حاضر نیست مبتنی بر کتاب خدا زندگی کنه ادعاشو کرد، قولش اومد، اینو اومده وسط این حرفو مطرح کرده، به همون اندازم از زمین و آسمون براش باریدن دیگه، این 40 خورده ای سال نذاشتن نفس بکشه، که اگر ادعاش خیلی پرت بود اینقدر بهش نمیپرداختن. نشون میده این ادعای بالاخره یه چیزی داشته دیگه، یه آبی بالاخره تو سوراخ خلاصه اونا کرده که اینجوری به هم ریختن، اینقدر دیگه صفارایی کردن نداره که، اگر این یه چیزی چرت و پرتی داره میگه بچه که اینقدر زدن نداره که. خب معلومه این یه انگولکی کرده، یه بالاخره سقلمه‌ای زده، اینقدرم دارن باش میجنگن. بعد جالبه اینو یکی از عزیزان میفرمودن، گفتن که یکی از علما، حالا چون نمیدونم راضی هم که اسمشون برده بشه، یکی از علمای مطرح اصفهان گفتن ایشون بعد از جنگ 33 روزه، چند سال بعد جنگ 33 روزه، میگه ایشون رفته بود لبنان دیدار سید حسن نصرالله، بعد با آقای سید حسن نصرالله صحبت کرده بود، آقای سید حسن نصرالله به ایشون فرموده بودن که حاج آقا میرید ایران به دوستان ما در ایران بگین حزب الله لبنان تمام توانش رو آماده کرده برای اینکه اسرائیل رو از بین ببره و ما برای اینکه اسرائیل از بین ببریم توانش رو داریم. امروز اون روز ایشون میگفت و ما توانش رو داریم، لذا نگران این نباشن، برای این کار حزب الله کارش انجام میده، ولی به دوستانمون بگید بعد که اسرائیل رو از بین بردیم و طبیعتاً کشورهای اسلامی اداجا نصر الله و الفتح شد خواستن بیان تو این جبهه، ما ایده‌ای برای اداره درست عالم در اون زمان نداریم، اون چیزیه که بعد دوستانمون تو ایران جوابشو بدن، اون نباید حزب الله جوابشو بده. حزب الله کارش اینه که با تمام توانش وایسه تو این میدان مبارزه کنه، اما ما مبارزه کردیم، پیروز شدیم، کی قراره بیاد دانشگاه‌های اون موقع رو نمی‌دونم بیمارستان‌هاشو مدارسشو دستش بگیره که اون نظام علمو پس بزنه؟ اونا انتظار داریم، حتما شما دارید این کارو میکنید دیگه، نه ما فکر میکنیم شما دارید این کارو میکنید ها. اون روز نشه که شما برگردین بگین که آقا ما اصلا آماده نبودیم، ما فکر نکردیم به این ماجرا. اگه فکر نکردین فکر کنید، چون ما بالاخره اسرائیل رو، جمله شهید ست هستن، ما بالاخره اسرائیل نابود میکنیم، اگه لازمه فکر کنید برید از الان فکر کنید. خب اون روز چیکارش میخواید بکنید؟ هیچی. اینجوری که ما در این میدان مبارزه نمیکنیم اسرائیل نابود میشه، بعد خب غزه رو بعد بسازن دیگه، بعد فلسطین رو بسازن دیگه، کی سری میاد تو میدون؟ بانک جهانی میاد میگه آقا من حاضرم وام بدم برای ساختن غزه، وامم خداوکیلی هم وام میده، خداوکیلی هم وامای غزل حسن اینجا میده، واقعا هم میده، وامای کلانی میده که عمرن شما نمیتونید از این واما بدین، قرض‌الحسنه هم میده خیلی شیک و مجلسی، فقط میگه که من این آبادانی رو مبتنی بر کنوانسیون های سازمان ملل انجام میدم. این جملهش هم خیلی شیکه. بعد تو کنوانسیون های سازمان مللش برید بخش آموزش و ایژوکیشنش رو بخونید، میگه طبق مدل من مدرسه تو بساز. بعد براتون مدرسه رو میسازه، خوشگل میسازه، به روز میسازه، بعد برای معلماتون ور میداره، معلماتون رو میبره مثلا توی فرانسه و توی انگلیس آموزش میده، اون پروتکل رو یادشون میده، بعد برمیگردن بعد تو مدرسه که چیزی رو تدریس میکنن. 10 سال بعدا فکر نکنید دورا اسرائیل اگر ظرف همین یه سال از بین بره، حالا رفت نرفتش مهم نیست، بوش میره عقب‌تر. 10 سال بعدش مدرسه ها راه افتادن، فلسطین ساخته شده شیک خوشگل، بعد تو اونجا چیزی رو درس میدن که شما یهو میگی که پس ما با چی جنگیدیم. اونجا میخوای بعدن انگشت حیرت به دهان بگیری که پس ما با چی جنگیدیم، همون اسرائیل بود بهتر بود، چون حداقل اسرائیل بود میگفتیم ببین اینا که اینو درس میدن چرت و پرت، آفرین به مدارس شما که توش قرآن میخونید، الان تو مدارس فلسطینیای مسلمان چیزی درس میدن که من بعد اونو بندازم بیرون. آقا ای کاش اسرائیل بود، همچنان در جنگ بودیم، حداقل تو مدارسمون داشت مقاومت تدریس میشد، داشت ایستادگی آیات قرآن داشت خونده میشد. کاری نداره 10 سال بعد مدرسه‌های فلسطین فکر کنید توش قرآن خونده میشه، همطور مقاومت تدریس میشه؟ نه، نظامات دنیا میان برنامه دارن برای مدرسه، برنامه دارن برای دانشگاه، نقشه دارن، بعد نمونه های پیشرفتشو میذارن رو میز براتون، بعد شما مرعوب میشین، بعد متعجب میشین، بعد میدونو کم کم میدین میشه مثل وضعیتی که الان ما باشون میشه. جنگ الان جنگ ماست دیگه، جنگ ما تو مدرسه هامون، جنگ ما تو دانشگاهمون، حتی جنگ ما تو حوزه های علمی همون. ما تو حوزه های علمی همون در مورد نحوه پیاده سازی علم وحیانی در نظام تجربی چالش های جدی داریم. یا روی کردها میشه روی کردهای روشنفکری هرمنوتیکی، یا روی کردها میشه استخراج محتواهایی که به کار نمیاد. الان حوزه بنده خدا، حالا جلسه‌مون هم در محل حوزه علمی است، زمین ادب و احترام، ولی حالا حوزه مشکلش همینه دیگه، 40 ساله یا نمیتونه جواب بده، یا اگر بخواد جواب بده اسیر هرمنوتیک میشه. چرا؟ چون نمیتونه بین علم و تجربه اون تناسب لازم رو برقرار کنه بنده خدا. خب دیگه این که میخواد فلسطین 10 سال بعد 15 سال بعد از روما کپی میکنه دیگه، اگر روما کپی نکنه بره از اون ور انجام بده که هیچی دیگه. اگر قرار باشه بده روما کپی کنه بیاد بگه آفرین. خب با تشکر از دوستان عزیزی که در جمهوری اسلامی ایران 45 سال 50 سال حالا اون موقع 60 سال تجربه مدرسه داری مبتنی بر نظام وحی و اینا رو دارن، میشه لطفاً بیاید میخوایم مدارسمون رو همه رو بدیم به شما؟ بعد شما میگی که عزیز دل من تو مدرسه خودم نمیتونم بگم حالا چیکار کنم. بعد میگی اینجوری آخ چی چون به نظرتون گفتن مدرسه های ما رو بدیم به ما بریم اون رو قبول کنیم نریم قبول کنیم چیکار کنیم؟ بعد اون یکی میاد میگه آقا میخوام حوزه های علمی همونو با توجه به تجربه 60 ساله شما بدیم به شما. آقا چی حوزه هاشون خیلی فرصت خوبیه، فقط مشکل اینه که نمیدونیم چیکار کنیم، وگرنه خیلی فرصت خوبیه. همین اتفاق میفته، اون میاد همین الانش اتفاق افتاده ها، انقلاب اسلامی وقتی اتفاق افتاد 20 سال ازش گذشت، در پاکستان همین اتفاق افتاد، اومدن اول به جمهوری اسلامی ایران مراجعه کردن تفلکی ها، گفتن آقا مدرسه هاتون، دانشگاه هاتون، صدا و سیماتون، همه چی اینا اگه میشه به ما بدین، این اگر میشه کپی پیست بکنیم این بعد نصب کنیم استفاده کنیم. بعد شما جواب که نمیدین، دنیا که نمیتونه از حرکت بیسته، که من که نمیتونم مدرسه‌مو داری نکنم وقتی شما ایده ندین، خب بقیه ایده دارن، اول مجبورم به ایده های دیگران تن بدم، بعد از یه مدت ببینم ایده هاشون خیلی هم خوشگله، چه اشکال داره؟ قرآن هم توش تدریس میشه، کتاب قرآن دارن، کتاب دینی دارن، چه اشکال داره؟ خوبه دیگه. حالا دیگه چیزای دیگه هم درس میدن، تازه بچه‌ها خلاق میشن، یه قرآن هم توش کتاب داره، هیچی. بعد یه 20 سال میگذره سر حساب میشین قرآن تو زندگی بچه هاست؟ نه، اصلا از قرآن متنفرن، بگه عجب کتاب قرآن دارن، چجوری از قرآن و از هرچی شبیه این متنفرن؟ مگه ما چیکار کردیم؟ ما که کتاب قرآن گذاشتیم، که اگه نذاشته بودیم یه چیزی، اگه فوش نوشته بودیم یه چیزی، ما که کلی جمله های خوب نوشتیم، ایمان تقوا عمل صالح، ما اینا رو گفتیم، چرا طرف از ایمان تقوا مثلا کثیر میزنه؟ این پس ما که چیزی ننوشته بودیم غیر این. چون فکر شما فکر می‌کنید واقعا نظامات آموزشی همینطوری یه دونه کتاب بذاری بره بعد این نظام آموزشی درست کنه؟ همینطوری الکی دنیا داره صبح تا شب در نظامات آموزشی و تکنولوژی آموزش خودش رو خفه می‌کنه، پیشرفت می‌کنه، بعد اون بلده کتاب قرآن رو بدی دستش تو چه چیز دیگه در بیاره؟ کاری نداره که. الان به ما بدن ما بلدی. این کی اینجا قرار مبارزه کنه؟ من خواهشم از این جمع اینه، میدان رو با همه وسعتش و عمقش ببینیم، بعد اگر ببینیم یهو سر حساب میشین که شما خط مقدم جنگی، شما خط مقدم جنگی. اون وقت
قبل از انتخابات ریاست جمهوری ما مسلمان بودیم، وقت انتخابات ایران مهم بود، خوده یه ویدیو گذاشته از سید حسن رسول سخنرانی کرد، گفت شخصی که شما انتخاب میکنید
بل.
برای ما حزب الله هم مهم هست.
بله
متاسفانه.
خب حالا الان یه من روزه رو وا نمی‌کنم، میگه شما روزه رو باز، الان صبح هم هست، روزه باز بخونی که خوب نیستش. الان حرفم بیشتر اینه که همین طوره، واقعا صحنه همین طوره، یعنی اتفاقی که اینجا میفته در نظام دانشگاه، در نظام علم، در نظام تعلیم و تربیت، آینده این جنگو، نه الان این جنگو تعیین میکنه. اشتباه نکنی، ما تو خط مقدم جنگی، ولی تو خط مقدم یه جای دیگه یه جنگی. نباید حتما دوتا الهم دوتا شهید ندیم، آدم ها نمیفهمن جنگ وجود داره، این تا سه چهار تا کشته ندیم. خب بعد میدین این که دارم میگم خیلی واقعا دردناکه. تلفات در جنگ نظامی اسمش میشه شهید، ولی تلفات در جنگ شناختی اسمش میشه اهل جهنم. کاش میشد شهید، چون وقتی در نظام شناختی از من و شما تلفات میگیرن، تو مدرسه اون طفلکی بچه‌ای که تو مدرسه اسیر جنگ شناختی میشه جهنمی میشه. ای کاش کشته میشد شهید میشد، ای کاش مثل بچه های غزه شهید میشد. اونجا بمب میزنه 10,000 تا بچه شهید میشن، میگیم فدای سرشون، اشکال نداره، اون دنیا وجود داره، شهید شدن اون دنیا انشالله خدا جبران میکنه. ولی تو مدرسه های من و شما تلفات جنگی که میگیره، اون بچه های طفلی شهید نمیشن، اونا دارن دقیقا ریخته میشن تو توبره شیطان، اون داره قهقهه میزنه ببین جهنمو دارن پر میکنن. می تلفاتی که اونجا داریم میدیم قابل مقایسه نیست با تلفات غزه. تلفات غزه بچه ها کشته میشن، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه، آدم واقعا راه گلوش بسته میشه، ولی اونا عاقبت به خیر میشن. تلفاتی که اینجا در جنگ شناختی میدید عاقبت به خیری نداره. یعنی اگر کسی برای یه دونه از بچهای غزه خون داره گریه میکنه، برای یه دونه از بچهای تهران باید بمیره، چون این بچه از دست رفت، اون یکی از دست نرفت، در دنیا تموم شد، در عالم از دست نرفت، این طفلی از دست داره میره، اون دختره، اون پسره تو مدرسه از دست داره میره، اون بچه‌ای که تو دانشگاه میاد نظام ادراکیش اینقدر آشفته میشه از دست میره. اینو دیگه نمیشه برش گردون به دین. ای کاش موشک میزدن شهید میشد. این توی میدونی داریم میجنگیم که قابل مقایسه با میدون جنگ غزه و اسرائیل نیست، ولی جنگ عمیقیه، جنگی که باید فکر کرد و فهمیدش. جنگی نیستش که الان لباس پلنگی بپوشی توش احساسای چیز داشته باشی، آدرنالین ترشح بشه، بعد کیف کنی بگی آخشون دارم میجنگم. باید آدم عمیقی بشی این جنگو بفهمی، باید خیلی عمق فهم، عمق دلسوزی پیدا کنی این جنگو بفهمی که براش بال بال بزنی. خب ببینید، شما نفهمین، اونم نفهمه، ما این جنگو خواهیم باخت. تو همین الانش هم انقدر ضربه خوردیم که حد نداره، شوخی نیست. دانشجوامون خودکشی میکنن، بچه‌هامون خودکشی میکنن، بعد نمیدونم اصلا طهارت و پاکیشون از دست میدن. اصلا این چیز عجیبی در این جنگ داره اتفاق میفته. هیچی برای اینا روزه نمیگیره، هیچی برای مجلس نمیگیره، هیچی به این فکر نمیکنه. نمیگم فکر نمیکنه، فکر نمیکنیم جنگه. ببین الان اونجا طلاهامونو داریم میریم میدیم، داریم میکنیم از خودمون، برای این جنگ کسی نمیکنه از خودش. دیگه داریم زندگی میکنیم، البته خیلی ناراحتیم، با هم دیگه میشینیم هی میگیم آقا این چه اوضاعی، آقا این چه وضعیه. آقا تو جنگ که نمیشینن زانوی غم بغل کنن، تو جنگ میجنگن. حالا شما ممکنه بگید من در این جنگ نمیتونم این نقشش چجوریه. باشه، شما یه جایی بجنگ، در جنگ چیزیش هم وقتی دشمن از همه طرف حمله کرده که شما فرصت آرایش نداری، که فقط مثل بچهای خرمشهر هر جوری شده از خرمشهر دفاع میکنی. غیر اینه میگه آقا تو نمیدونم سمت پلو بگیر، تو نمیدونم برو اون ور بگیر، بچه ها از اون ور دارن میان، بودین برین اون ور، هی بوتو 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 میتوی دیگه. بالاخره خرمشهر تو با چنگ و دندون نگر میداری. خیلی خوب این میدون حداقل با چنگ و دندون تو نگرش بدار، بوتو هر چی داری رو تموم بکن، خودتو تموم بکن اینجا. بله جهاد و فینال نهدیان هم سبولن، آدم جهاد میکنه خدا راهو نشون میده، البته بعد براش فکر کرد، بعد براش مطالعه کرد، بعد براش عمیق شد. الان جنگ جنگ شناختیه، بعد رفت براش مطالعه کرد. چی؟ بخشت سم آدم باید کار کنه نگاه، نه باید بگن که به آدم به طور واضح. بعد فرمودیم یکی داشت سوال بود. بله
موضوع که می‌فرمایید، ما خودمون مدت خاص تو این جنگ در قرار گرفتیم دیگه، یه جورایی هم شکست خوردیم یه جورایی.
بله خوردیم دیگه.
بعدم که یعنی حالا بعد از اینکه بالاخره آسیب هایی که تو این جنگ دیدیم یه خود نمایان شد، یه فعالیت هایی یه افراد مخلصی امثال شما بالاخره وارد میدون شدن، یه کاری دارن دست و پایی دارن میزنن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که فضای کار کردن توی این میدون اصلا نیست. یعنی حالا اگر که مثلا آقای اوساچیچیان مثلا موفق میشن یه همچین جمعی رو جمع کنن و بالاخره بگن از این آسیب‌ها، بگن از این جنگ، بگن اینا، مثلا من یه نوعی اگر بخوام توی جنگی بگم که متفاوته، گوش شنوایی نیست، اصلا جذابیتی نداره، دغدغه‌ای نیست، جوانامون اصلا تمایلی به شنیدن این حرف رو ندارن، اصلا نمیفهمن این چیزا رو. یعنی ما ها یه زمینه‌ای داریم برای شنیدن این حرف ها، و واقعا هم این فرمایش رو شما فرمودین من با تمام وجود سالاست که حس کردم و آسیباشو دیدم تو اطراف خودم. خودم مبتلا بودم، خیلی مشکلات، خیلی مشکلات ریشه‌ای برای همه به وجود آورده، ولی برای حل کردنش اصلا کار آسونی نیست. یعنی نمیدونم یعنی چی کار باید کرد. روژان مثلا شما این صحبت رو بخوای توی مدرسه بیان کنی.
من خودم هیچ وقت این کارو نمی‌کنم، من خودم هیچ وقت این کارو نمی‌کنم،
چون که بین معلم‌ها، نه بین دانش،
حتی بین معلم‌ها، چون جنگ‌های شناختی جنگ‌های دارای مرتبه‌ن. من اگر برم یه جایی اول می‌بینم که این تو کدوم سطح از این فهم از این میدانه.
اصلا ببینید مثلا من خودم تو مدرسه کار کردم، مدرسه‌ای که من کار می‌کردم یعنی یه جورایی بالاخره من میدیدم دانش آموزا دارن گروه گروه وارد مدرسه میشن و معلم خودشون در واقع میشه گفتش که برای حکومت غیر توحیدی فعالیت دارن میکنن. بعد حالا مثلا شما بخوای اینجا یه ساز دیگه بزنی، اصلا یعنی یه درگیری پیش میاد.
نه صبر کنین دیگه، چرا یهو چیزش میکنی؟ مگه اونجا بعد از این موضوع شروع کرد؟ اصلا جنگ‌های شناختی همینن دیگه. من میرم در یه جایی میبینم همه ضد نظام و ضد انقلاب و ضد اسلام هم. من که اونجا نمیتونم بیام بگم تو آقا بریم در مبارزه. اون مثل این که یه بار رفته بودم یه مدرسه بعد اتفاقا پسرها بودن، پسرهای نوجوان، بعد اینا میگفتن که حالا فوقش کشور رو بدیم آمریکا در عوض تکنولوژی آمریکا بیاد ایران. خب این که خوبه که خود این دلن بینید اولا جنگ شناختی یعنی این که چی شده این بنده خدا تو این گزاره درش شکل گرفته. ببین یه فرایندی طی شده این گذاره در شکل گرفته دیگه. این بچه‌ای بوده که 9 سالگی احتمالاً می‌رفته راهپیمایی، مثلا 9 سالگی راهپیمایی می‌رفته با مدرسه می‌رفته و اینا رو تکون می‌دادن و اینا خوشحال خوشحال برمیگشتن. این 9 سالگیشه کات صحنه 16 سالگیش. خب کشور بدیم آمریکا در عوض تکنولوژی آمریکایی بیاد، اینقدر تو سختی زندگی نکنیم. بعد تو سختی که زندگی نکردیم، هر کی هم خواست دیندار باشه خب دیندار باشه، کسی هم نخواست باشه نباشه. خیلی خب من کلا نمیتونم به اون بگم که بیا در مقابل اون بایستیم که
نه.
میخوام بگم جنگ شناختی بزرگترین شاید فوتش داشتن قدرت تفصیله. تفصیل یعنی چی؟ یعنی من میخوام صدو بگم، یک صد چیه، دوی صد چیه، سه صد چیه. یه بار رفته بودم یکی از همین مدارس دخترانه، همین مدارس دخترانه بعد از همین ماجراهای سال 1401 دیگه، همطور بر خودم هر مدتی میرفتم یه مدرسه بخیر ضربات نوجوانا به این بخوره بالاخره. خلاصه ما هم که وقتی میرم خب طبیعتا اصلا اول قیافمون آماده است دیگه، یعنی نه یعنی ترچی خلاصه خرج جمع کردن برای زدن جمهوری اسلامی ایران و اسلام و اینا همه رو، یعنی این الان ما چه دستمون نمیرسه به اونا که الان این اومده یا بعد بل... بهشون میگونم بودم کاتیوشا رو میبستن رو تیربار شروع کردن زدن تا 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 اینجوری. یه بار رفتم توی یکی از این مدارس، خیلی جالب بود. بعد داغم بود، همون روزای اوایل ماجرا بود، خیلی صحنه داغی بود و همین که نشستم اینا شروع کردن گفتن اونجوری و اینطوری. بعد حالا دیدم که خب من که نمیتونم با اینا کاری انجام بدم، من چی برگردم بگم تو این وضعیت. یه 3-4 دقیقه گذشت به این فضا و اینا، حالا مسئول مدرسه‌م اون وسط دور وایساده بودن نگران که الان چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد گفتم خب ممنونم از اینکه دارین سوالاتتون مطرح میکنین، بیایید به سوالاتمون ادامه بدیم ببینیم مثلا چه سوالاتی داریم. بعد اینا شروع کردن، دیدم من میدون دادم. اولا مسئول مدرسه خیالشون راحت شد که احتمالاً در نقشه طرفه، مثلا سناریو داره. اونا اول آروم شدن، اینا شروع کردن گفتن. حالا نه داشتم میگفتم من اونم خدا اینا دارن سوال میپرسن جمع شه دیگه، چون هی داش زیاد میشه. همونطوری گفتن و از اینجا که گذشت خب سوالاشون تموم شد دیگه. من گفتم خب نه اینا که کافی نیستش، هم انقدر سوال داشتین. بعد اینا شروع کردن گفتن. بعد خب تفلی بچه‌ها که عمیق نیستن که، این سوالا اینا تموم شد. بعد زدم تو سوالای دیگه چرت و پرت. چرا بعد ریاضی بخونیم؟ چرا بعد اونطوری باشه؟ چرا فلانه؟ این چه سوال مسخره ایه که مثلث رو ثابت کنید که چرا مثلث زل دارد و اینا؟ شروع کردن زدن به اینا. کار خدا واقعا. یهو گفتم آها آفرین، الان همین سوال مثلث. واقعا سوال مثلث. چرا واقعا بعد مثلث اصلا چه معنی داره؟ مثلث مثلا کجای زندگی آدمه؟ آدم وقت آدمو تلف میکنن با این چیزا. این بندگان خدا یه چیز شدن. خب سوالشون هم پرسیده بودن، یه ذره خیالشون راحت شد بود که هر چقدر دلشون می‌خواست زدن. بعدم دیدن که خب این بنده خدا که جواب نمیده. بعدم که رفت تو مثلث و دیگه رفت تو خنده که آره راست میگه، این اصلا چه معنی داره اینطوریو. بعد حالا دیگه یه اتفاقای خاصی تو جلسه افتاد، مثلا اینجوری گفتم که شما اصلا میدونید مثلث کجای زندگیه؟ چرا 3 مهمه؟ چرا 2 نه؟ چرا 4 نه؟ بعد چند تا نکته در مورد مثلث و 3 و اینا گفتم. اونا خیلی چیز شدن، گفتن واه مثلا فکر نمی‌کردیم مثلث اینقدر بتونه چیز خفنی باشه. همین که اینا یه اوه گفتن، سعی گفتم آها ببین شما یه مثلث رو ازش سوال می‌پرسین، فکر می‌کنید همینقدر مسخره است؟ من تونستم تو 5 دقیقه به شما نشون بدم مثلث چقدر چیز خاصیه. فکر کنین سوالای قبلیتون چقدر چیزای خفن داره که اگه من توضیح بدم شما میخواین بگین اوه. ولی خب من که نمیگم که. چرا؟ چون شما که حوصله شنیدن ندارین، وقتش هم که ندارین. ولی حداقل به این فکر کنین که اون سوالایی که در ذهنتونه ممکنه جوابای شگفت انگیز داشته باشن، به جای اینکه 100 تا سوال رو هم دیگه سوار کنین که نه خودتون بتونین بفهمین چی شده، نه آدما بفهمن چی شده. سوالاتونو یه دونه یه دونه دنبالش بگردید. چقدر خوب که دنبال سوالاتتون می‌گردید. ولی دونه دونه سوالا رو جدا کنین، دنبالش بگردین، بعد خلاص اون جلسه تموم شد، فتح باب این شد که جلسات اونجا چک بدن، حالا با یه سری دی از دوستان که آره آقا اصلا تفکر کردن یاد بگیرم. اون اصلا فقط باید تفکر کردن الان یاد بگیره، اونم باید هیچ موضوع دیگه رو یاد بگیره، باید یاد بگیره تفکر کن، متفکرانه سوال بپرس. حالا جالب صحنه شگفت انگیز این که یه کلاسی رو تو تابستون گذاشتیم بچهای کنکوری، اونایی که کنکور داده بودن اومدن شرکت کردن. دو تا از بچه‌ها اومدن گفتن که استاد ما رو می‌شناسین؟ گفتم که نه. گفتن ما همون بچهای جلسه مثلثی. گفتم ای چه جالب. گفتن آره ما بچهای جلسه مثلثیم، از اون مثلثه گیر افتادیم. در جریان باشین ها،
لوژ مثلث.
آره گفتن آره خلاصه بدونین که میدونید اصلا میخوام بگم تو این جنگ شناختی من اول باید فقط تفکر اینو فعال کنم. اصلا نه لازمه در مورد اسلام حرف بزنم، نه لازمه چیزی رو ثابت کنم، اول لازمه بگم عزیز دل من میخوای به همه چی اشکال کنی، باشه متفکرانه اشکال کن. می جنگای شناختی خیلی جنگای پیچیده ای ان، اصلا اینجوری نیست. برای هر شخصی اسلحه مخصوص به خودش رو باید به کار برد.
ببخشید استاد، اتفاقا فکر میکنن که دارن متفکرانه اونجوری فکر میکنن.
خب دیگه باید بهشون نشون بدیم نیست دیگه. همه اینا میشه سختی این جنگه دیگه.
ببین یه موضوعی که هست، همین جهان بینی شما میفرمایید قشنگ یه پازل خیلی مرتبیه. یعنی که جهان بینی توحیدی انقدر همه مهره ها رو قشنگ چیدن که فضایی باز نیستش که برگه شما بینید یه چیز دیگه ای رو مطرح کنید. فکر میکنن که من خودم همین چند وقت پیش داشتم مثلا با یه جوانش هم صحبت میکردم، بهش میگم مگه ما نمیگیم که مثلا قدرت دست خداست؟ این که مثلا میگن آمریکا ابرقدرته، اون که ابرقدرت میخواد زور بگه، قدرت که نداره که. ما توی مبانی وقتی ما مبانی و با هم یه فرق خدا به من مثلا میگه که نه اصلا شما توی بره منطقه صحبت کن، چون از دید اون تفکر کرده نمیدونم همه اینها کاملا انگار که واژه هامون، من همیشه میگم اینجور وقتا واژه هایی که ما به کار میبریم مثل همه، ولی معانی واژه هامون با هم متفاوته. انگار که من دارم به زبان فارسی صحبت میکنم، اون داره به زبان فرانسه صحبت میکنه، دوتاییمون از کلمه آزادی.
خب میدونید که من اگر میخواستم ذهنی یه نفر به هم بریزم چیکار میکردم؟ با واژه های رایج در ذهنش مفاهیم قلب شدم و به خوردش میدادم. یعنی می اومدم به اسم تفکر ایدم و بهش قالب میکردم. خب دشمن همین کاری کرده، خیلی خوبم کرده. یعنی واقعا طرف مقابلمون یه شطرنج باز حرفه‌ایه.
درسته، ولی مال اون ملموس‌تره. ما وقتی میگیم مثلا
حالا اینا که داریم میگیم آخرش میخوایم بگیم یعنی سخته،
خیلی سخته و یه جورایی فضاش نمیدونم چجوری میشه فضاشو فراهم کرد برای اینکه بشه راجع به جهان بینی توحیدی صحبت کرد. ببین ما تو جهانی داریم زندگی میکنیم، ما با کسایی میخوایم صحبت بکنیم، با کسایی میخوایم بگوییم شما تفکرتون رو فعال کنیم که اینها اصلا ایمان به غیب ندارن. مثلا میگم ما وقتی تو سوره بقره اولین آیاتی که ما میخونیم در مورد ایمان به غیبه، بعد اصلا اینا ایمان به غیب ندارن. شما بخوای حالا از غیب هی حرف بزنیم،
خب نباید بزنیم دیگه.
خب ما وقتی میخوایم از قرآن اصلا حرف بزنیم غیب،
خب مگه پیامبر وقتی اولش میاد از اینا حرف میزنه؟ خب بابا پس نشون میده مسیرهای این مبارزه رو هنوز نمیشناسیم. خب دیگه پیامبر وقتی میاد با مشرکین مکه حرف میزنه که بت پرستن، مگه اول در مورد غیب حرف میزنه؟ نه، سوره های اولش اینه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا التواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حرف اولش اینه. خب بعد مسیرهای این میدانو بشناسیم، بعد بدونیم نقاط شروع کجاست. خب من همین که شما میگید وقتی واژه ها استفاده شدن پس بعد آشنایی زدایی کنم دیگه، پس بعد واژه هاشو دوباره نجات بدم، بعد برم نجات واژگان آدم ها. حالا چجوری اینا دیگه سختی های این میدان میشه. بله
جنگ نظامی، خب ابزارش یه سری آموزش فنون جنگی و لباس جنگ بپوشی و
بریم،
ولی جنگ شناختی واقعا ابزارش مبهمه و ایست اصلا ما نمیدونیم.
اینجا آقایون دارن جوابتون میدن، میگن برای همین انقدر آقای چیچا میدونن تدبر کنن. درست میگی واقعا همینو میگم که ما توی این میدان هستیم ولی بهش واقف نیستیم دیگه. همین از اول جلسه دارم همینو میگم، میگم راست میگین ابزارهای جنگ شناختی یکیش تفکره. ما به شیوه های نه تفکری که دنیای غرب میگه، تفکری که قرآن به آن دعوت میکنه، تفکر یعقلون، محسن شدن. اصلا اولین سوره ای که نازل شده پیامبر به چی دعوت کرده؟ به قرائت. ما اصلا قرائت نمیتونیم یاد آدم بدیم، اصلا قرائت رو مطرح نمیکنیم. اولین سوره قرائت، اقرا. بچه ها قرائت کنین، بچه ها چیو میخونین؟ وقتی ازتون یه سوال میپرسم از کجای وجودتون میرید میخونین؟ بچه ها هر آدمی تو زندگیش از یه جایی میره قرائت میکنه جواب سوالا رو میاره. کتابت کجاست که از اونجا قرائت میکنی؟ فکر نکن کتاب نداری یا هر آدمی کتاب داره، از یه جایی میره قرائت میکنه. بعد سوره بعدی چیه که نازل شده؟ سوره قلم. سوره قلم چیه؟ سوره اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. این پیامبر ابزار دومش اخلاقه. خب بریم ببینیم پیامبر به چه شیوه عمل کرده. خیلی دشوار نیست. بله روی موضوع کار نکردیم، اینو تبیین نکردیم، تفصیلش ندادیم، تفکر رو باز نکردیم، قرائت رو باز نکردیم، راهبردهای اخلاق رو در تاثیرگذاری در این میدان باز نکردیم. بله ما این کار رو نکردیم. حالا راشیه واقعا متنی بهتر از قرآن برای این کار نیست، چون قرآن مشرکین مکه خلاصه کاملا دگرگون شده رو برداشته مسلمون کرده دیگه، دیگه همین بوده دیگه. خیلی خب پس چه چیزی بهتر از قرآن؟ فقط شما تا میگه قرآن، آدم ها میگن که طرف اصلا قرآن قبول نداره. خب مگه پیامبر وقتی از قرآن حرف زد مردم قرآن قبول داشتن؟ شیوه قرآن برای دعوت مهمه. بله
یه چیزی هم که از زمان جاهلیت اینقدر لذت های نفسانی وجود نداشت، مثلا یعنی مثلا میگم الان بچه های ما اینقدر لذت هایی که براشون ایجاد شده و اینا رو سرشون رو گرم کرده، ذائقه‌هاشون رو تغییر داده، اینقدر با برنامه و مرتب.
حتی اونجا هم خیلی اینجوری بوده، فقط شکلش شیک نبوده، اونجا همه چیز دگرگون شده بود.
ولی لذت بهشون نمیداده.
چرا لذت نمیداده؟
مثلا بچهشون رو میکشتن چه
لذتی؟ نه کشتن بچه لذت نداشته. الان هم اگه شیطان پرستا به شیطان پرستی میکنن و پر از خون و خشنه کیف میکنه از این صحنه دیگه.
اتفاقا من یک کلیپ دیدم راجع به شیطان، چقدر جذاب بود که میگفتش که همون شیطان پرستی چون ایجاد قدرت میکنه تو طرف.
آفرین. خب اونم همین کارو میکرد، فکر کن دخترش رو زنده به گور میکرده، همین کارو میکرد.
آدم چطوری میشه با دشمن قسم خوردهش بتونه بپرستتش؟
خیلی برای بهش قدرت میده.
برای قدرتی که میگرفتن از این قضیه خب خیلی خاص بود و واقعا جذابه.
خب دیگه اونام همین کارو میکردن، مشرکین مکه هم همینطوری بودن. فکر نکنید آدمای بی خودی بودن ها. ابو سفیان خیلی پیشرفته است. فکر نکنید جاهلیت جاهلیت میگید یعنی اینا هیچی نمیفهمیدن. کلی از این چیزا دست و پا کرده بودن.
جان.
آره درس پس زمینه در تدا.
یعنی یه جوری این حالا آموزش غلطی که از قدیم رو شکل گرفته رو این بچه‌ها هم تاثیر گذاشته بود. یکی از بحثایی که ما با هم شب باشه می‌گنیم اونا می‌گفتن که اونا حالا اتفاقایی که افتاده بود 1401 آزادن، هر کی دوست داره هر کی دوست داره انتخاب بکنه، هر کی دوست داره می‌تونه رفتار بکنه، نمی‌دونم می‌خواد حالا با حجاب باشه، می‌خواد زنده بمونه، روابط فلان داشته باشه، هزار یه اتفاق نمیگه. مشکل پایه‌ای که اصلا ما داشتیم توی این سیستم که حالا خیلی هم اذیت می‌کردن خودیا بود، این آموزش
نمی‌کنه.
این آموزش بعد حالا دوستان در مورد بچهای این دوره زمانه میگن که اینا این شکلی شدن، میگن این بچهای این دوره زمانه حاصل کمکاری 20 سال پیش ماهان، حاصل کمکاری آموزشی که بعد اون 20 سال 30 سال پیش بعد درست شکل میگیره که اینو به این نقطه نرسن، حاصل شده این یهویی از زیر بوته که در نمیدن این شکلی
بشه. حالا ما هدف این جلسه صبحگاهیمون کلا این بود که فقط این نقطه رو در ذهن شما روشن کنیم که میدانی که داریم الان در دنیا میبینیم و ترسیم میشه و برامون مهم شب و خبرش رو میشنویم، ابراز تأسف میکنیم، این میدان بزرگتر از اینیه که داریم الان مشاهده میکنیم. اگر عمیق بشین بزرگ بشید ببینید که این مردم فلسطین اگر 75 ساله در واقع در این میدانن، این میدان 300 ساله شروع شده از وقتی که در واقع به طور جدی بحث علم، صنعت، فناوری اومد در مقابل دین ایستاد. ما 300 ساله این جنگ رو شروع کردیم، 75 سال نیست، و ما تو این جنگ خط مقدم این جنگیم. همین که اینو متوجه بشیم و این میدان رو جور دیگه‌ای ببینیم، بله اموالمونو خلاصه کمک میکنیم برای مردم غزه و لبنان، ولی مجبوریم به این سوالم جواب بدیم که برای اون یکی میدان چی کار میکنیم. اون میدان لزوما با پول دادنم حل نمیشه. برای اون میدان چی کار میکنیم؟ برای اون میدان شناختی، برای اون نبرده، برای نظامات آموزشی، برای نظامات دانشگاهیمون، برای شیوه های تولید علممون، برای تولید فناوریمون، کی برای اونا میجنگه؟ اونم بریم بررسی کنیم، بگیم برای اونم چه کاری انجام میدیم. بذارید اینجا بگن دو نفر میخواستن.
یه سوالی از وقتش بودن، خب اینکه برای لبنان چه کاری این به این خاطر نیستش که این طرف راهبردهای این نبرد و استراتژی هایی که باید انجام بشه، صف مجاهدان، اینکه هر کس جاش کجاست، اینا مشخص نیست؟
بله بله حتما این که میگید هست.
خب باید برای اینکه روشن بشه باید
هیچ یدهی باید مثل جنگ‌های خط مقدم و العادیات ذبحا و الموریات قدها خط رو بشکنن، میدان رو باز کنن. بعد یه دی بر این الان دقیقاً تو این حوزه شبیه بچه‌های گردان تخریبه. یعنی یه دی دلن میرن اطلاعات عملیات و تخریب و معبر باز میکنن که بعدی‌ها اینو راحت‌تر بیان. اگه ما این جنگ رو سامان بدیم، آدما میتونن از همون اولی که میخوان برن دانشگاه معلوم کنن که با کدوم دشمن میخوان بجنگن. ما الان انتخاب رشته بر اساس دشمن شناسی نمیکنیم، نمیگیم چه رشته ای را انتخاب میکنی که با کدام دشمن با کجاش میخوای مبارزه کنی. ولی وقتی شما میری تو میدون جنگ میگی من میخوام برم فلان نقطه، قشنگ معلومه که تو اون نقطه با نیرو هواییش میجنگی، با نیرو زمینیش میجنگی، پدافندی. ببین تو میدان جنگ معلومه من کجا وای میستم، با کدوم بخش دشمن دارم میجنگم. میرم میشم اپراتور سیستم پدافند، میرم میشم نیروی زمینی. همین دیگه میخوام بگم اگه بریم جلو دارم آینده رو ترسیم میکنم. میگم اگر بریم جلو میدان رو باز کنیم، درستش اینه که در آینده وقتی آدم ها میخوام بیان انتخاب رشته کنن، بدونن که دارن برای مبارزه با کدام بعد دشمن در کدام سرزمین دارن خودشون آماده میکنن.
شروع این مسیر کجاست؟ هر کس از تدبر شروع کنه؟ بعد چجوری صف بشن؟
ببینید این شکلیه. آدم ها بعد در میدان ها شکلش اینه. تسلط به دین، چون بعد با دین جواب بدیم، و تسلط بر محوری که میخوایم توش عملیات کنیم. یکی عرصه عملیاتی، یکی میگه من میخوام توی فیزیک و علوم پایه این کارو کنم، اون یکی میگه من میخوام تو مدرسه این کارو کنم، اون میگه من در نظام خانواده میخوام این کارو بکنم. ماشاءالله جنگش هم وسیعه، اصلا قابل مقایسه با جنگ نظامی نیست. عرصتون رو معلوم کنید، بگید تو این عرصه، بعدم بگید دین رو براش مطالعه کنید، عرصتون هم بشناسید، خوبم بشناسید، دقیقاً بشناسید. بعد شروع کنید آروم آروم به این فکر کنید که از دین کدوم سوالای عرصه‌مو میتونم جواب بدم. اولش ممکنه فقط 5 تا سوال بتونین جواب بدید. مگه دنیای غرب وقتی پیشرفت علمی کرد روز اول همه سوالا رو جواب داد؟ 2 تا سوال جواب داد، با اون 2 تای بعدی رو کشف کرد، با اون 2 تای بعدی رو کشف کرد. اولش 5 تا سوال جواب بدین، اشکال نداره، ولی سوال جواب بدین، نه اینکه مقاله بنویسید مبتنی بر دین، بعد مقاله به درد هیچ جایی نخوره. این سوال، من میخوام این سوال حل کنم. الان مثل سوالایی که مطرح کردم، بکنید یکی سوالشو بذاره این با فردی که به لحاظ اعتقادی در چنین موقعیتی چگونه شروع کنیم، یه سوال دیگه. بریم ببینیم آقا تو دین چجوری شروع کردن. با انسانی که لذت‌های مجازی در اون شکل گرفته و وارد دنیاهای مجازی شده چگونه از دنیای واقعی صحبت کنیم؟ خب این سوال دیگه. این سوالا رو می‌نویسید میشه 100 تا سوال. اولش به 2 تاش میتونین جواب بدین، اشکال نداره. شروع کنیم به 2 تاش جواب بدیم، به 2 تا از سوالای عرصتون مبتنی بر دین جواب بدیم. اون 2 تا میدان باز میکنه، بعد 3 تاشو جواب میدیم. بله 10 سال بعد، 15 سال بعد که شما به اون 100 تا سوال جواب دادین، نسل‌های بعدی که وارد میدان میشن دیگه با سوالات جواب داده شده روبرون، بعد برن پیادهش کنن. بعد نسل بعدی چون نسل قبلی پیاده کرده، معبر براش بازه، دیگه میتونه میدان رو تشخیص بده. از اول بگه، از اول میگه من میخوام برم دقیقاً با فلان موضوع مبارزه کنم در دنیا. بعد اینا درست این هسته های مقاومت بعد شکل بگیره در موضوعات مختلف، یعنی بعد هسته های مقاومت موضوعی تشکیل بده.
اینا میشه قطار؟
اینا میشه قطار، بله.
بعد یه مثال از سوال های مثلا علمی، نمیدونم علم
و فلسفه، منظورم ساینس و مهندسی، مثالش توی ساینس اینطوری میشه. مثلا شما میگین که الان فیزیک بر اساس آزمایش، اونم تازه آزمایش هایی توی سانتریفیوژ بیگ دیتا های بزرگ داره میتازه میده جلو، خیلی هم کار خوب میکنه، آفرین، تجربه که اشکال نداره.
یه مثال
اینو بزنین دقیقا مثالشون رو کامل کنم. خب بعد این چی میشه؟ اولا فیزیک داره به چه سوالایی جواب میده در زندگی بشر، چه سوالایی رو میاد تا چه سوالی. خب خیلی دنیای فراوانی است از تکنولوژی و فناوری هایی که تولید میکنه علم فیزیک. این خیلی خوب، اینم اینکه فناوریش هم معلومه. چه مبانی رو مبنا قرار داده؟ درسته میگه من تجربه کردم، با پیش فرض تجربه کرده دیگه، فرض میگذارد، فرض رو آزمایش میکنه، فرض رو میذاره، با فرضش میره جلو. آیا از اون اول میشه فرضهای دیگه ای گذاشت بعد براش آزمایش های دیگه ای طراحی کرد؟ بله، خب میشه این کارو کرد. بس یکی میشه فرضهای اولیه جدید گذاشت، بله، این به فلسفه علم نزدیک میشه. حالا تو فیزیک خیلی، بنیادهای فیزیکی خیلی به این نزدیک. این اولین جایی که یه سری مسائل بنیادی هن اینجا هن. یه سری از مسائل اینجوری هن که آیا گزاره هایی داریم که کارکرد الهی دستاوردهای تجربی رو معلوم کنه، یعنی به کارکرد حد بزنه. اون به بنیاد بود، این به کارکرد. مثلا میگید من دارم با فیزیک میرم جلو، خب فیزیک بعدن یه دنیایی درست میکنه، مثل یه مخابرات رو درست کرد، بعد مخابرات مغناطیس و این دنیای مغناطیس و امواج رسید به این تکنولوژی که الان میبینیم. آیا اون نظام الهی نحوه کارکرد رو هم میتونه جهت دهی کنه؟ مثلا بگه به اینجا رسیدی، به جاش برو اینو تولید کن. اصلا میتونه ایده تولید بذاره رو میز یه چیز دیگه؟ همیشه باید دنیای غرب یه ابزار جدید و فناوری جدید تولید کنه و من فقط بگم اسلام میزش چه شکلیه؟ نمیشه. من برای اون طرح، من نمیتونم برش طرح فناوری بذارم. خب اینا سوالاییه که بعد میپرسیدیم دیگه، ما اینا رو نپرسیدیم، اوایلش نپرسیدیم، بعد از یه مدت پاکش کردیم، اصلا میگیم چه کاریه اینا. بعد ثبت میکنیم هر بار اون فناوری جدید رو کنه، ما میگیم فناوری جدید رو شده اونو یه کاریش میکنیم، که بعد تا یه مدت یه کاریش میکنیم که در دنیای شما جا بشه. از یه جا به بعد انقدر فناوری قدرتمنده که عمرن تن نمیده به چارچوبای شما. الان میگه فناوری های دنیا دارن به قوانین کشورها تبعیت میکنن. اصلا انقدر قدرت داره فناوری که کشورها رو مجبور میکنه به تبعیت از خودش. اصلا کاری نداره کشور شما قبول داره یا نداره. تو این چارچوب اومدی نیومدی، برو بیرون. بود دیگه مالک تلگرام، من خدا وقتی تلگرام یا شبکه ایکس، نمیدونم کدومش، وقتی یوزر 2 میلیاردمش در واقع تشکیل شد، این پیام منتشر کرد که من رهبر بزرگترین کشور جهان هستم با قوانینی که خودم تعیین میکنم. خب بله این کارو میکنه، حالا شما خودت برو بکش، برو خودت تیکه پاره کن، قوانین بذار. اون برای خودش قانون میذاره، یه مدت شما دست و پا میزنی، بعدم چون اون ارتباطاتو میگیره دستش، مجبوری تن بدی بهش، مجبوری. خب اون داره با فناوری حکومت میکنه دیگه. زمان گذشته، خیلی دیره، چه وضعش، نمیذارن سوال چی؟ ها بعدی شروع میشه، صبحونه نکنه. خب دعا بخونم یا نه؟ بزنین بعدن، یه مجلس بعدی یه دعایی رو معرفی میکنم، دعای سهم اللیل، معرفیش الان خون. آره تو گروه گذاشتم، خیلی دعای خاصیه. چرا حالا این دعا رو میگم؟ یه توضیح دو خطی میدم و تمام. دعای سهم اللیل دعایی است که از جانب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آمده است. اسمش هم روشه، تیره در تاریکیه، مخصوص اونایی که در یه میدانی میخوان بجنگن که همه چیه میدان تاریکه و یه دونه تیر دارن، نمیدونن تیر رو کدوموری شلیک کنن. این دعا مخصوص چنین شرایطیه که اون یه دونه تیر در تاریکی عد به هدف بشینه. مثلا دعای همچین چیزیه، این دعای آدم‌های مجاهد در میدانی که خیلی میدان پیچیده و ناشناخته است و نمیدونی از کجا بزنی، اون یه دونه تیرتونو میشونه به هدف و از همون یهو اون جیغ میزنه، معلوم میشه، صحنه باز میشه، اصلا عوض میشه. خیلی دعای مجربیه، خیلی علما توصیه داشتن به خوندن این دعا. یه مدتی هم هست ما تو مدرسه قرآن به نیت مردم عزیز فلسطین و غزه و لبنان و این میدان نبرد برای نابودی دشمن این دعا رو میخونیم. اگر که شما پیام رو کلن گذاشتین تو گروه، اون پیامی که براتون گذاشته شده یه آدرس صفحه سایت داره، اگر به اونجا مراجعه بکنین توی 37 جلسه 5 دقیقه‌ای این دعا رو توضیح دادیم، همین در طی همین یک سال 37 تقریبا 40 جلسه این دعا رو میخوندیم، 5 دقیقه توضیح دادیم دعا رو، شده 37 فایل 5 دقیقه‌ای کوچولوی مختصر. اونا رو هم همینطوری آروم آروم بشنوین، کوتاه هم هست، 5 دقیقه است، جذاب، خیلی عمیق‌تر میشه دعا براتون و حس همچین بهتری هم بهش پیدا میکنیم. اونا هم گذاشتن که بتونیم بشنوین. جلسه رو ختم میکنم. باز اگه کسی سوال داشت هستم. من
فقط یه کوچولو این مطلب رو بگم. ببین وقتی که یه دوزار مثلا داشته باشید بخواید روش روش سعی رو پیاده بشه، خیلی آسان‌تره. مثلا شما فکر کنید که سلامت باشه علاوه فکری روی اصلا پاکی باشه، خیلی بد. الان مثلا مثل وقتی شما یک کسی دچار اعتیاد شده، این رو سلامت کردنش خیلی مشکله. الان بچهای ما زائقه هاشون طوری شده که معتاد شدن به ریخت چیزایی که براشون مضره. واقعا بدون توسل، بدون
اینا که قبول دارم، ولی میخوام بگم توسل و دعا هم کافی نیست، باید علمشو پیدا کنی. باید علمشو پیدا کنی،
یعنی اما که حتی اگه علمش هم پیدا کنی
باید
از اختیار ما
خارج. بله، این که حتما درست.